بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 58، 6 بهمن 98.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب تو بحث جلسات قبل یه روایتی بود از سکونی عن جعفر عن ابی علی علیه السلام فالرجل یقال له اطلقت امرأتک فیقول نعم قال قد طلقها حین ایزه. خب در مورد این روایت قبلا صحبت هایی کردیم. محصل عرض ما این بود که این روایت رو مرحوم محقق حلی معنا فرموده بودن قد طلقها حین ایزن، به این که همین اقرار مرد به این که طلاق داده زنش رو، این موجب می شود که اطلقا حین اذن، یعنی قد اطل رجل به ما یوجب و حکم شارع به وقوع طلاق، اینجوری معنا فرموده بودن. ما عرض کردیم وجهی نداره روایت رو اینجوری معنا کنیم. این ظاهر بدوی این روایت این هست که نه، به همین نعمی که در جواب اطلقت امرأتک، به این نعم میتوانیم خود همین موجب وقوع طلاق واقعا هست. گفتم اگر بشه به این مضمون ملتزم شد خب فبه ها، نشه ملتزم شد ممکنه بگیم این روایت همون مضمونی رو که در بعضی روایت‌های دیگه داره که در موارد قاعده الزام شارع مقدس دستور داده برن به اون شخصی که طلاق داده بهش بگن که اطلقت امرأتک، قال نعم، خود همین رو شارع به عنوان یک تشریفات ظاهری برای وقوع طلاق قرار داده. خب این بحثایی بود که قبلا عرض می‌کردیم، ولی یک احتمال جدی دیگری در مورد این روایت مطرحه که این احتمال با توجه به این مقدار فتاوای عامه در مسئله هست. عامه، یه نکته ای را عرض بکنم، در بحث طلاق فرمودن که صیغه های طلاق دو قسمه، یکی صیغه های صریح، یکی صیغه های کنایات. و در مورد واژه طلقه و مشتقاتش این رو جزو صیغه های صریح قرار دادن. در مورد بعضی واژه های دیگه خب مورد بحث هست که این صریح هست یا صریح نیست. علی تقدیر در مورد واژه های صریح اینا قائل هستند که اگر کسی واژه صریح رو به کار ببره ولو نیت نداشته باشه طلاق واقع میشه. نیت هم شرط نیست. این عبارت رو من میخونم از مغنی ابن قدامه. در مغنی ابن قدامه داره، حالا بعد از اینکه تقسیم بندی هایی که کرده که واژه های طلاق بعضیشون صریح هستن بعضیشون غیر صریح هستن، اینجوری داره میگه: اذا اتا به صریح طلاق، تو مغنی ابن قدامه جلد 8 صفحه 208 عبارت متن این هست: اذا اتا به صریح طلاق لزمه او نواه او لم ینوه. بعد میگه قد ذکر نا ان صریح الطلاق لا یحتاج الی نیتن بل یقع من غیر قصدن ولا خلاف فی ذلک ولان ما یعتبر له القول یکتفا فیه من غیر نیتن اذا کان صریحا فی کلبی مثل بی و سواء قصد المزح او الجد لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم سلاسون جدهن نجد و هزلهن نجد النکاح و طلاق و رجعه رواه ابو داوود و ترمذی و قال حدیث حسن قال ابن المنذر اجمع کل من احفظ عنه من اهل العلم الا ان جد طلاق و هزله سواء روی هذان عمر ابن الخطاب و ابن مسعود و نحوهی ان عطا و عبیده. در واقع بین عطا و عبیده و عمر ابن خطاب و ابن مسعود فرق گذاشته، چون اونا صحابی هن، عطا و عبیده صحابی نیستن، اینا که انه صحابی خودشون یکی از مدارک احکام هست. نه همین فتوا، یعنی همین فتوا در مورد اینکه جد و طلاق و حضل و سوا و همه اینا معتبره. و بهی قال الشافعی، اون سری عطا و عبیده اینا تابعی هستن، و بهی قال الشافعی و ابو عبید، قال ابو عبید و قول سفیان و اهل العراق. و بعد در مورد سایر الفاظ این صحبتهایی رو مطرح کرده. بعد تو خود همین مغنی ابن قدامه بحثای خیلی مفصلی در مورد همین عرض کنم اینکه چه صیغه های صریحه، چه صیغه های کنایه است و بحث‌های کنایه رو مطرح کرده. میگه که یه مسئله‌ای داره مثلا جالبه، میگه لو قیل له علک امرأتون فقال لا، اگر بهش بگن تو زن داری بگه نه، و اراد بهل کذب لم یلزم شیئون، و ولو قال قد طلقتها و اراد به الکذب لزم الطلاق. اگر اراده کذب هم داشته باشد، دروغ گفته قد طلقتها لزم الطلاق. حتی جمله خبریه، حتی اراد به الکذب جمله خبریه است، جمله خبریه لزم الطلاق. بعد بله بعد میگه که خب بحث مفصل داره که عرض کنم خدمت شما اون فرق این دوتا جمله چیه. میگه اون علک امرأتون کنایه است، کنایه نسبت نیاز به نیت داره، کسی که کذب این جمله رو به کار میبره خب نیت نداره. و عرض کنم خدمت شما اما فهم ما این قال طلقتها و اراد الکذب طلقت لان لفظ طلاق صریح یقع به طلاق من غیر نیتن، ولی سایر الفاظ نیاز به نیت داره. تو بعضی از این بحث ها هم تو یکی از این بحث رو مطرح میکنه که حالا در مورد کنایاتی که نیاز به نیت داره، اگر اون کنایه رو به کار برد گفت نیت نداشتم، حکم ظاهری چیه؟ حکم میشه نیت داشته یا نداشته. این بحث رو هم مطرح کردن که یعنی دو تا بحث اینجا مطرح شده. یه بحث این هست که اگر واقعا نیت نداشته باشه در کنایات واقع نمیشود، ولی ظاهرا آیا اگر کنایه به کار برد حکم ظاهری بر طبق این هست میگن نیت داشته یا نیت نداشته؟ اون هم یکی از بحثایی هست که اینا مطرح میکنن. اینا معناش اینه که اون بحث صریح طلاق بحث حکم واقعیه، میگه اگر لفظ طلاق رو به کار ببره ولو نیت نداشته باشه لفظ طلاق این همین مقدار کافیه. معناش اینه لفظی که صریح در طلاق نه صریح در انشاء طلاق، طلق تا صریح در انشاء طلاق که نیست، اون جمله میتواند جمله خبریه باشه، جمله میتواند جمله انشائیه باشه، نه اونی که صریح در لفظ طلاقه. حالا چه نسبت به انشائیه بودن و انشائیه نبودن صریح باشه یا نباشه، نیت نداشته باشه، جایی که شما اخبار هم دارید میدید این اخبار به هر حال لفظ صریح در طلاق رو به کار بردید، دروغ هم دارید میگید، یه ولو دروغ میگید هیچ قصد انشاء هم معتبر نیست اصلا. در الفاظ صریحه طلاق قصد انشاء هم معتبر، نیت همون قصد انشاست در واقع، میگن در الفاظ صریحه قصد انشاء معتبر نیست و هیچ همین مقدار واقع میشه اینجوری، و این رو هم به عنوان اجماع مطرح میکنن. خب حالا تو اینجا یه فرعی مطرح شده، اون فرع نه اون نه اون فوتلقو نه اونش
همه این مستندشون همون روایتی که نقل کردن به اون فتوای صحابه.
حالا دیگه مستندشون چی هست رو اینا بماند دیگه
دارم میگن اینو من
دیگه حالا اینجوری دار اینجوری گفتن دیگه حالا آها یک بحثی هم اینجا دارن، فصلون فإن قيل له اطلقت امرأتك فقال نعم او قيل له امرأتك امرأتك طالق فقال نعم طلقت امرأته و لم ينوه و هذا صحیح من مذهب الشافعی و اختیار المذنی لأن النعم صریح في الجواب و الجواب صریح لللفظ صریح صریحون. اینا در واقع عرض کنم خدمت شما اینجوری میخوام بگن، میخوام بگن که اگر اطلق نعمی که در جواب اطلق تا امرأتک هست چون لفظ صریحه دیگه نیاز به نیت نداره، همین نعم کافی هست برای اینکه طلاق واقع شده باشه. این احتمال جدی هست که این روایت در واقع تو در همون فضا باشه و در واقع روایتی هست محمول بر تقیه که عرض کنم خدمت شما
یه باب قاعده الزام داره جاری میکنی چون خودشون
اخبار عصب کنید بابا عرض کنم فر رجل یقال له اطلقت امرأتك فیقول نعم قال قد طلقها اینذن، این ناظر به همین فتوای اهل تسنن باشه و مسئله تقیه‌ای باشه. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که اینکه این روایت تقیه‌ای باشه، امام صادق علیه السلام به چه جهت، حالا تقیه‌ای چرا این رو از حضرت امیر نقل کنن؟ روایت این بود ان سکونی ان جعفر ان ابیه ان علیین علیهم السلام فر رجل یقال له اطلقت امرأتک فیقول نعم قال قد طلقها اینذا. پاسخ مطلب این هست که حضرت امیر صلوات الله علیه میتواند اون سوالی که کردن در ظرف تقیه فرموده باشه. حضرت امیر در ظرفی که یک تقیه بوده این مطلب رو فرمودن و امام کاظم، امام صادق علیه السلام حکم تقیه حضرت امیر رو نقل کردن. حالا سوال اینه که چرا امام صادق علیه السلام حکم تقیه حضرت امیر رو نقل کردن؟ یه جهتش ممکنه همون نکته باشه که تو بحث‌های قبلم عرض کردیم، از بعضی روایات استفاده میشه که اگر مخاطبینی که می اومدن از امام علیه السلام سوال میکردن سنی بودن، امام علیه السلام طبق فتوای مقلدهای خودشون جواب میدادن. این احتمال داره که اون کسی که از امام صادق علیه السلام سوال کرده، اون شخص یک سنی بوده، آمده از حضرت سوال کرده، حضرت یک روایت تقیه‌ای امام عبد امیر صلوات الله علیه رو براش نقل کرده که امام صادق علیه السلام مخالف واقع هم نگفته، چون از امیر در ظرف تقیه مطلب رو هم فرموده بودن. یعنی بله بله بله، شرایطی بوده که چه بسانه حتی ممکن بوده کاملا این مطلب مطرح باشه. علاوه بر این که حالا ثبت کنید، علاوه بر این که در مورد خود حضرت امیر هم همین نکته هست، حضرت امیر هم یعنی همون نکته‌ای که در مورد امام صادق ما میتوانیم مطرح کنیم، اون از امیر هم میشه مطرح کرد که سائل سنی بوده، اومده سوال کرده که فر رجل یقال لو اطلقت امرأتی فیقول نعم، فیقول نعم قال قد طلقها حین اذن. نه این فتوا عمر ابن خطاب، اینا این مطلب نقل شده، اینا عبارت خوندن، برای همین این فتوا از عمر ابن خطاب این مطلب نقل شده. این فتوا که در لفظ صریح نیاز به نیت نداره، البته خصوص اطلقت امرأتک رو دو کتیر قدیمی نبود، یه قدیمی یعنی از شافعی نقل شده بود، خب بعد از امام صادقه، ولی اصل اون مطلب که در عبارتهای صریح نیاز به نیت نداره، اون رو از عمر از افراد میگه کل من اجمع و انحل علم، و اسم عمر هم آوردن اینجا، اسم عمر هم آوردن، این معناش اینه که این مطلب زمان عمر مطرح بوده. و عرض کنم خدمت شما این شکلیه، بنابراین امام صادق، امام عبد امیر علیه السلام یه بنده خدایی ازش اومده سوال کرده و حضرت میدونستن سنیه، بر طبق فتوای خلاصه خلیفه محبوبش حضرت جواب دادن. ببینید یه نکته عرض بکنم، تو مقدمه تفسیر کشی، رجال کشی میگه که لشکر امیر، حضرت امیر که با معاویه جنگ میکردن، 50 نفر توش نبودن که امیرالمومنین رو یعرفونه حق معرفته، بعد توضیح داده یعرفون حق معرفته یعنی به امامتش قائل بشن. امیرالمومنین اون چهارم میدونستن، امیرالمومنین رو خلیفه چهارم میدونستن، به عنوان خلیفه چهارم میجنگیدند، به عنوان اینکه باش بیعت کردند و بیعت لازم الاتباع است و اینها. صاحب قاموس رجال در توضیح همین عبارت رجال کشی میگه در جنگ صفین یکی از لشکر معاویه آمد تفاخر کنه، گفت لنا الطیب ابن الطیب، ما عبدالله ابن عمر، ما اینقدر چیز هستیم که پاک پاکزاده در چیز ما هست، الطیب ابن الطیب. یکی هم از لشکر امیرالمومنین جوابش داد، گفت لنا الطیب ابن الطیب محمد ابن ابی بکر، لنا الطیب محمد ابن ابی بکر، اینجوری تو عرض کنم، یعنی به عنوان ابوبکر رو به عنوان افتخار چیز، چون از آزاده‌های خیلی محترم هست، این ازش زیاد میکنه به اینها. عرض کنم خدمت شما، در حالی که حالا یه چیز تو پرانتز عرض بکنم، تو همین رجال کشی یک نقل جالب داره، میگه که یه بار محمد ابن ابوبکر آمد خدمت حضرت امیر، گفت میخوام، البته این نقلی که میگم چند تا سند داره، بعضی سنداش کاملا معتبره، بعضی سنداش معیده، سندهای معتبره. اون سندی که معتبر هست میگه که بایع علی البراءت من ابی، محمد ابن ابوبکر بیعت با حضرت امیر کرد بر پایه براءت بر پدر از پدرش. بعد این رو تو نقل های دیگه توضیح داده، علل براءت من ابی یعنی چی؟ میگه آمد خدمت حضرت امیر، گفتش که من میخوام بیعت کنم. حضرت فرمود که تو که بیعت کردی؟ میگه دوباره میخوام بیعت کنم. گفتش که اشهد انک امام افترض الله طاعتک، یه همچین مضمون، و اشهد ان ابی فی النار، یه شهادت اینجوری، شهادت دو قبضه به اصطلاح. شاید اصل این رو هم از مهدی مولا عثمان یاد گرفته باشه، تو همون رجال کشی است، تو ترجمه مهدی مولا عثمان، که ظاهرا باید مراد عثمانی که هست همون عثمان خلیفه سوم هست. میگه مهدی مولا عثمان یه کسی خدمتکار عثمان بوده، مهدی مولا عثمان آمد خدمت از امیرالمومنین و چیز کرد، همین شروع کرد بیعت کردن، گفت با شما بیعت میکنم. حالا لفظ مهدی مولا عثمان رو و ابرامون الاول و ثانی و ثالث، نمیدونم و تعبیرش چی هست الان یادم رفته، اونم چی؟ اونم براءت، به نظرم اون که تو ذهنم هست، میگه که از ابوبکر و عمر و عثمان تبری جست و محمد ابن ابوبکر حاضر. اونجا میگه و محمد ابن ابوبکر، تو نقل مهدی، تو ذیل شرحال مهدی مولا عثمان، تو رجال کشی اون میگه محمد ابن ابوبکر حاضر بود، مهدی مولا عثمان این چیز رو احتمال داره که اون دیده، اون شهادت داده چیز کرده، گفته که حالا چرا ما نه، اون چرا باید به این فیض برسه، بذار ما هم از این بهره مند بشیم. عرض کنم خدمت شما، به هر حال عرض کنم یه نکته در مورد این روایت عرض بکنم. این روایت اون تفسیری که مرحوم محقق حلی در مورد این روایت ذکر کردن، این تفسیر خیلی خلاف ظاهره. این عبارت روایت این از قد طلقها هین ازن، یعنی الان طلاقش داده. اگر اون تفسیری که ایشون که گفته که در طلقه های این زن، یعنی اون یه چیزی یک عرض کنم خدمت شما، امری رو، فعلی رو انجام داده که شارع مقدس حکم ظاهری به طلاق انجام داده، خب آیا توهم میشه که شارع مقدس دلقا هینه ازن، یعنی قبلا این طلقا تحقق نداشته، الان طلقا تحقق داشته؟ خب یک امر طلاق واقعی که هیچ مثبتی نداره، توهم این میشه شاهده که ظاهری به جریان طلاق کرده باشه، این که توهم نمیشه. اونی که اینجا هست، این روایت میخواد بگه قبلا طلاق واقعی انجام نشده، الان طلاق واقعی انجام شده، ولی طلاق ظاهری که قطعا قبلا انجام نشده، چون فرض اینه که مثبتی نداره با امثال اینها. این که شارع مقدس این طلاق آهینه زن، معناش اینه که اون طلاق قبلی، طلاق قبلا انجام نداشت، الان طلاق واقع شده. و این نکته تو همین عبارت، اولا این نکته ای داره، این از عبارتش استفاده میشه که این طلاق طلاقی بوده که قبلا واقع نشده بوده. واقع طلاق این اذن یه موقع ممکنه معناش این بکنیم که طلاق این اذن میخواد بگه اگر هم قبلا طلاق نداده بوده الان طلاق این اذن، در واقع اشاره این هست که ولو قبلا طلاق نداده باشه الان همین با همین لفظ طلاق واقع شده. خب این یا به جهت همون معنایی که ما قبلا مطرح می کردیم به خاطر یک امر ظاهریه که شارع مقدس یعنی مربوط به قاعده الزام هست، اون جایی هست که طلاق اصلیش باطل بوده، طلاق اصلیش باطل بوده، اون هم طلاق این اذن رو میشه معنا کرد، یا این صورتی که سنی ها مطرح میکنن این رو میخواد بگه، میخواد بگه نفس همین اقرار به طلاق و اجراء صیغه طلاقی که نعم متضمن او هست همین مقدار کافی هست بر وقوع طلاق.
اجازه بفرمایید سوالات مطرح میکنم که یا از قبل این کاشف یا ناقل دوره کشف یا حکمی انقلابی همین
افعال انجام بزنه؟ نه، اینا هیچ کسی به اون معنا نمیگه که از همون اول خود طلاق واقع شده. طلاق واقع شده عرض کنم خدمتش، این بحث اون بحث این هست، اگر مراد این باشه که ببینید اگه اون مطلب رو میخواید بگید یعنی شارع مقدس حکم به وقوع طلاق از حالا بخواد بکنه، یعنی اونا میخوام بگن که ببینید یه نکته عرض بکنم، قد طلق این اذن دو جور شما میتونید معنا کنید اون طبق تفسیر مرحوم محقق حلی، یه جور معناش اینه که همین الان یک عاملی آورده است که باعث شده است که این هینعزن قید اون فعلی هست که آورده یا قید اون طلاق بگیرید، قید اون فعل بگیرید، یعنی اتا به فعل هینعزن یوجب الطلاق. خب اگر عطا به مراد این باشه عطا به فعل یوجب الطلاق، یوجب الطلاق یعنی شارع مقدس حکم میکنه الان که نمیشه حکم بکنه که از اول طلاق واقع شده، چون این عرض کنم یک اماره است، اگر شارع مقدس اقرار رو حجت بدانه معناش اینه که از همون اول حکم طلاق واقع شده بوده. ببینید یه موقع شما میگید که قد طلقها هینه ازن، یعنی شارع میگه از همین حالا حکم واقعی طلاق رو جاری کن، که نه قبلا طلاق داده نشده بود، اجرای احکام طلاق از این به بعده. این باشه طبق مبنای مرحوم محقق حلی، اون که نمیخوادشون بگه که شارع حکم ظاهری میکند که از همین الان طلاق انجام شده، ایشون چی میگه؟ ایشون میگه شارع الان یعنی اون گوینده یک فعلی انجام داده است که این فعل باعث میشود که شارع حکم کند که از اول طلاق واقع شده بوده. اون طلاقی که اینجا میگه واقع شده، ایشون میگه از اول طلاق واقع شده، نه که از همین الان. خب بحث سر این هست که عرض کنم خدمت شما، مگه احتمال داشته که به هر حال اون این فعلی که شخص آورده این فعل رو همین الان آورده دیگه، یعنی قد اتل متکلم، این متکلم همین الان هست که این فعل، قبل از اینکه فعلی از متکلم صادر نشده که معنا نداره که قبلن متکلم فعلی صادر کرده است، قبلن متکلم فعلی صادر کرده است که اون فعل منشأ حکم ظاهری شارع به طلاق شده است. نه فعلی که متکلم انجام داده رو که الان انجام داده،
قبلا تعارضش انجام داده، قبلا به نوعی که نظر شیعی نبوده انجام داده، همونطوری به فوز.
نه ببینید بحث اجازه اینا نیست، بحث اثباتی قضیه است اینجا، طبق مبنای مرحوم محقق علی، طبق گوش میکنید بحث به فضولی تأثیر ثبوتی داره. این بحث اینجا این هست که الان اثبات، اگه ایشون معناش حرفشون این هست که با اقرار متعلق اثبات شده است، یعنی اقراری کرده است که باعث می شود که شارع حکم کند که از اول طلاق واقع شده، از اول طلاق واقع شده، و الا اینکه از الان طلاق واقع شده که معوشی نداره، چون اقرار که نکرده که الان طلاق دادم، که اقرار کرده که قبلا طلاق دادم. پس بنابراین اقرار طلاق منشأ می شود که همین الان اقرار من منشأ می شود که طلاق از اول واقع بشه. خب بحث سر اینه که قد طلقا هینه زن، اگه معناش اینه که قد اتا هینه زن به ما یوجب طلاق، قد اتا هینه زن قبل از اون که توهم نمی شود، کاری نکرده که قد اتا هینه زن باشه، یعنی زمان وقوع طلاق ولو به حکم ظاهری قبله، طبق مبنای مرحوم محقق حلی، زمانی رو هم که سبب رو آورده الانه. او قد اتا هینه زن، این هینه زن وسط چی کار است؟ هینه زن نمیشه معناش کرد، هینه زن رو در روایت جزء الله که نیست، نه اصلا معنا نداره، چون حکم ظاهریه، جزء محقق حلی هم نمیگه، توجه نمی کنید، بس نه میخواد بگه که شما اقرار کردید، اقرار شما منشأ می شود که مقربه به گردن شما قرار بگیره. مقربه کیه؟ این زمان که نیست که، الان مرد اقرار کرده 10 روز قبل طلاق دادم، این هینه زن مربوط به اون طلاق است، طلاقی 10 روز قبل بوده الان نبوده، مربوط به الانه. اگر میخواد بگه الان شما اقرار به طلاق کردید، خب قبل از اصلا توهم نمی شده که این هینه زن چی رو میخواد نفع کنه؟ هینه زن در مقام دفع یک احتمالیه، هیچ احتمالی برای این هینه زن باقی نمیمونه، به خلاف اون تفسیری که سنی ها میگن. سنی ها میگن ولو قبلا طلاق نداده باشه، الان داره دروغ میگه، اقرار دروغین به طلاق سبب واقعی طلاق میشه از همین الان. خود همین صیغه طلقتو رو که به کار برد، که نعم متضمن صیغه طلقتوه، ولی دروغ داره میگه، اخبار دروغین از وقوع طلاق سابقا خود همین سبب طلاقه. خب این ایزا خیلی طبیعیه دیگه، قد طلاق این ایزا، یعنی همین اقرار دروغین به طلاق منشه طلاق میشه، یعنی قبلا طلاق نبوده الان طلاق هست. خب این خیلی توقع
اینه که قبل از این ما نه ظاهریا نه واقعیا هیچ حکمی که در آثار مثل طلاق واقعی بشه نداشتیم،
یعنی توهمش هم نبوده، قطعا نبوده
مسئله طرف،
نه هینه زن یعنی باید یه چیزی باشه توهمش باشه،
بالاخره به خاطر که احتمال طلاق واقعی رو میدم، احتمالم میدم اینجا واقعا
نه هیچ نمیشه،
ظاهرا احتمالش رو نمیدم، ولی مسئله اینه که طرف مقابل واقعی و ظاهری و قسیمه هم در نظر نگرفته، که شما میگید این ظاهری و اون واقعی اون ربطی به هم نداره، منظورش اون حکم نهایی، اون تکلیف نهایی.
خب یه مقدار دقت بفرمایید، شاید ظاهر باشه. خب بماند، اینه که به نظر میرسه که این روایت به هر حال مفادی که ظاهر این روایت داره، این مفادی هست که متناسب با فتوای اهل تسننه، این مفاد مفادی هست که، و اینو میخوام بگم در فضای، حالا من نمیدونم، نشد ببینم که آیا خصوص این مسئله اطلقت امرأتک از فقهای معاصر امام صادقین ها وارد شده یا نه، اصل این که در الفاظ صریح نیازی به نیت نیست از قدیم مطرحه، ولی این که نعم در جواب اطلقت امرأتک صریح تلقی می شود، این رو از قبل از شافعی، از فقهایی که زمان امام صادق اینا هست، این چیزی هست یا نه، خب این نیازی به یه بررسی جدی‌تر داره، به خصوص اگر در زمان امام صادق اینها این مطلب مطرح باشه، در واقع این سؤالی که اینجا در کلام امام صادق مطرح هست، این سؤال صورتی رو میگه، اصلا طرف داره اخبار میده، طبق این روایت اخبار کافی هست برای وقوع طلاق چون نیت نمیخواد. اخبار در اینجا، این بحثی نیست که اینجا انشایی که اونجوری که مرحوم عرض کنم شهید اول در قواعد و فواید اینو به عنوان یک انشا مطرح میکنه، آیا انشا اخبار اون بحثی که در قواعد و فواید، نه، اخبار داره میده، ولی این اخبار کافی هست چون اخبار به هر حال فوقش اینه که قصد الانشاء نداره دیگه، و فرض این هست که به کار بردن صیغه صریح در طلاق ولو بدون قصد بدون نیت کافی هست برای اینکه حکم واقع بشه. روایت های زیادی ما داریم، همین تو روایت های ما تأکید شده برای اینکه در طلاق نیت میخواد. اینا همه رد این روایاته، یعنی رد این مضمونی هست که تو این روایات وارد میشه. مفاد این روایت، اولا حالا مخالف فتوای امامیه است، امامیه در طلاق نیت رو معتبر میدانند، بدون نیت طلاق رو واقع نمیدونن، قصد انشاء رو معتبر میدانند. یک نکته دوم این که امامیه روایت های زیادی در این مطلب وارد شده، شما تو بحث طلاق مراجعه کنید خیلی روایت قید میکنه با نیت باید باشه طلاق، اشاره به همین فتوایی است که اهل تسنن داشتن که طلاق بی نیت رو مؤثر میدانستن. نمیخوام همینو بگم، اگر در اون فضا باشه این روایت کسری هست که صورت بدون نیت رو داره، نه، این ظاهر قضیه این هست که داره اخبار میده، اخبار که نیت قصد طلاق نداره که.
حالا اینو تغییری میدونید یا همون
محمد
و
قاده الزام؟ نه، قاده الزام نمیخوام عرض کنم، این احتمال جدیتر این هست که ربطی به قاده الزام نداره، همین مطلب فتوای عامه رو بخواد این روایت بیان کنه.
با شما رسیدید
به تغییری؟ نه، خب عرض کنم خدمت شما این روایت ظاهرش ظاهری هست که برخلاف فتوای امامیه و برخلاف روایات امامیه است. همون بحثایی که قبلا هم مطرح کردیم که اولا روایت های موثقه حجیتش در صورتی است که برخلاف روایت های امامیه و فتوای امامیه نباشه، این روایت برخلاف روایت‌های امامیه است و برخلاف فتوای امامیه حجیت نداره. به فرض هم ما موثقات رو حجت هم بدانیم، در تعارض با روایت‌هایی که نیت رو معتبر می‌داند در طلاق، این روایت باید کنار گذاشته بشه به دلیل ترجیح مقتوع الصدور بر مظنون الصدور. چیه؟ تعارض داره، این میگه اخبار دقت نکرد، این همه داریم زور میزنیم بر همین که این در مقام اقرار نیست، این که کانت طلاق قد طلقا حین اذن نمیخواد بگه که اقرار نافذه، نه، همین میخوایم بگیم اون احتمال نمیره، قد طلقا حین اذن یعنی طلاق واقعا واقع میشه، طلاق بخواد واقعا واقع بشه این مضمون چیز نمیشه که مورد فتوا نیست که دیگه، نه مورد فتوا است نه با روایات هم مخالفه دیگه. پس بنابراین این روایت اولا ذاتا حجت نیست، ثانیا اگر ذاتا هم حجت باشه عرض کنم، و اون معنایی که مرحوم محقق حلی مطرح میکنه به نظر میزده باید افن تحمل این معنا رو نداره، این روایت این معنا رو درش چون با ایشون البته به این روایت توجه نکرده، به هینه البته کلمه هینه ازنش هم آورده، ولی خوب عرض کنم نمیدونم، من نمیفهمم که چجوری ایشون هینه ازن رو میخواد تفسیر کنه. علی تقدیر به نظر میرسه که این روایت اون معنایی که مرحوم میرزای مرحوم محقق حلی مطرح میکنه تا به این معنا رو نداره. معنای ظاهری این روایت معنایی هست که مخالف فتوای امامیه، مخالف روایات امامیه هست. اگر ما موثقات رو با این دو شرط حجت بدانیم ذاتن حجت نیست، اگر موثقات رو به طور کلی حجت بدانیم این روایت یه تک روایته در مقابل روایت‌های زیادی که نیت رو در طلاق معتبر دانسته است، صلاحیت مقابله نداره. در ظرف تعارض این روایت از حجیت میفته، این روایت قابل عمل نیست. خب تمام. من فقط یه نکته کوچیکی هم اینجا نسبت به بحث‌های قبل فقط اشاره بکنم و همین بحث. تو عبارت‌های مرحوم سید یه عبارتی بود که ایشون فرموده بودن که اصل عملی که می‌خواستن جاری کنن، ایشون فرموده بودن در مجهوله تاریخ، ایشون یه اشکال کرده بودن که اینجا مثبته. تو بحث به اصطلاح اصالت عدم تقدم عهده ما لا یثبت تأخر، این مثبت است و خب گفتیم اشکال درستم هست. بعد یه اشکال دیگه میکنه، ما انه فی مجهوله تاریخ یتعارض الاصلان. این که در مجهوله تاریخ یتعارض الاصلان، این جواب طبق مبنای متعارف آقایون به درد میخوره که احتمالاً مرحوم سید هم قائل به اون هست. روی مبنا که اصول متوافقه، اصولی که مثل هم هستن، در اصل سببی و مسببی، اصل سببی و مسببی که متوافق باشند، اصل سببی جاری میشه و اصل مسببی جاری نمیشه. گفت ثبت کنید. بحث این هست که مرحوم سید اینجور میگه، میگه این اصول اصالت عدم تقدم طلاق و اصالت عدم تقدم وضع هم، اینا با همدیگه تعارض پیدا میکنن. ما مراجعه میکنیم به چی؟ اصل بقای عده. این که بتوانیم به اصل بقای عده مراجعه کنیم، این در این رو مبنای معروف به درد میخوره. چطور؟ چون اگر ما قائل باشیم که اصول اصل سببی و مسببی متوافق هم تعارض دارن، این اصالت بقای العده در تعارض داخل میشه، در تعارض داخل میشه، چون این هم ولو در رتبه متأخر هست، مسببی نسبت به اون اصلا، ولی روی مبنایی که در اصول اصل سببی مسببی، تقدیم اصل سببی در جایی هست که متخالف باشه، ولی جایی که موافق باشه اینها، این عرض کنم خدمت شما، این دوتا اصلی که فرض کنید، اصلی که میگه طلاق متأخر واقع شده، لازمه این که طلاق متأخر واقع شده باشه، بعد از وضع حمل شده باشه، این که هنوز در عده باشه دیگه، و اصالت بقای العده، هر دو اینها متوافقین هستن. یعنی این دوتا اصل با اصل عدم وضع حمل قبل از طلاق، اینا با هم یه تعارض پیدا میکنن. بنابراین این نتیجهی که مرحوم سید میخواد بگیره گرفته نمیشه، چون ایشون میخواد نهایتاً اصل بقای عده رو از تعارض بیرون ببینه. خب این به درد نمیخوره. جواب اصلی همون جواب اوله که مثبته. اگه بحث مثبتیت رو ما مطرح نکنیم، اصل عدم، اصل بقای زن در عده خودش هم بنابر این مبنا که ما در اصول متوافق قائل به حکومت اصل سببی بر اصل مسببی نباشیم، هر دو اصل، اصل بقا، اصل عدم طلاق قبل از وضع حمل، به علاوه اصل بقای زن در عده یه طرف تعارض پیدا میکنن با اصل عدم وضع حمل قبل از طلاق، دیگه نتیجه ای که من اون سید میخواد بگیره گرفته نمیشه. خب
یعنی نظر اینه که اگر فقط یک اصل سببی مسابقه می‌کشیم، خب گفتیم مثلا در یک محله می‌بینیم، ولی خودتون میگید اگر این سببی مسببی مخالف باشن،
ببینید یه سببی داریم، این سببی یه معارض در مرحله خودش داره، یه مسببی نسبت به این داریم، این مسببی نسبت به او چیز هست دیگه، فوقش اینه که در این ربطی به او نداره که. ببینید یه سببی دارید یه معارض داره، معمولا میگن چی؟ میگن این سببی با معارضش هر دو تساقط میکنن، نوبت به مسببی میشه. ولی بنابراین که سببی های متوافق حکومت نداره، این سببی و مسببیش هر دوش با اون معارض بیدن تعارض میکنن.
مخالفش که
نباید در یه محل اون نیست، مسبب از اون نیست که، نسبت به اون چیز نداره، نسبت به سبب خودش چیز هست. خب این بحث، خب انشالله شنبه در خدمت دوستان هستیم. بله دیگه میرم همون من اخبت رحمه او این که های عده داره یه عده داره.